به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
سلام، امروز مریم محمدی تحصیلگر هنر مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا آمده رادیو کودکان دنیا تا یکی از تجربه هاش رو تو کار با بچه ها برام بگه. خیلی اول اصلا شروع کن برای ما از کلیت اون تجربه و اینکه اصلا چی بود، چجوری شد، چجوری شروع شد و پیشرفت برامو بگو تا بعد یه خورده با هم گفتگو کنیم در موردش.
راستش امروز من یکی از تجربه هایی رو که با بچه های 8 سال شروع شد ولی بعدش بین بچه های 7 سال و حتی بالاترمونم به شکل خودشون تو فضای خودشون ادامه پیدا کرد دوست داشتم بگم، و اونم این بودش که یه روزی توی کلاس یکی از بچه‌ها به من گفتش که خاله من نمیتونم آدم بکشم، چجوری میتونم یه آدم بکشم؟ بهش گفتم خب چی آدمو دوست داری بکشی یا چجوری دوست داری آدمو بکشی؟ به من گفت من دوست دارم صورت یه آدم رو بتونم بکشم و بلد نیستم. و من برام اینجوری بودش که بیام با یک بازی با این بچه برم جلو و یه فضایی رو براش به وجود بیارم که اون براشون بلد نیستمه یا اون فضایی که احساس کرده و ترسیده از این که نمیتونه بکشه براش شکسته بشه. یه بازی بود و هست تحت عنوان پیکاسو گیم که خب خیلی من قبلا هم تجربهش کرده بودم با بچه‌ها که خیلی دوست داشتن. با یه بازی شروع میشه، یه تاس، و اینکه تو میتونی یه شخصیتی رو بسازی. حالا این تاسه بهت کمک میکنه اولش با یک الگوهایی که داری تاس بندازی، چشمشو بکشی، صورتشو بکشی، دماغشو بکشی، دهنشو بکشی، و اینا تونستن توی اون شماره های تاسی که میفته تنوع چشمها رو ببینن که مثلا بدون اینکه من غیر مستقیم یعنی بهشون بگم که چشم چه شکلی داره، بینی چه شکلی داره، دهن چه شکلی داره، اینا میتونستن از روی عکس ببینن که ما چند مدل چشم داریم، تنوع بینی ها رو ببینن، تنوع لب ها رو ببینن. با اون بچه به خصوص که این بازی شروع شد توی اون کلاس خوششون اومد یه دفعه و همه دوست داشتن که خب بیایم، ما هم دوست داریم که این بازی رو بکنیم، مخصوصا چون تاس داشت و تاس مینداختن، خب برشون خیلی جذاب بود. این بازی که شکل گرفت بچه‌ها یه عالم آدم درست کردن، یه عالم شخصیت ساختن.
دیجیتال یا واقعی روی کاغذ؟
روی واقعی روی کاغذ. یعنی به صورت واقعی روی کاغذ تونستن اینا یک عالم شخصیتایی رو بسازن که یکیش خانوم بود، یکیش آقا بود، یکیش بچه میشد و اینا همه اتفاقی به وجود می اومد. یعنی اینا از قبل تصمیم نمی گرفتن پیرمرد بکشن.
یعنی بازی مثلا کارتی و اینا بود.
بازی بودش که به صورت کارتی بود.
انواع
چشم ها رو داشت، انواع بینی ها رو داشت. حتی می شد که ما یه جاهایی با خودشون سرچ می کردیم توی اینترنت و تنوع بیشتری رو در می آوردیم که اینا دستشون بازتر بشه، یعنی اینا بتونن اولش با همون مثلا دیفالت خودش شروع بشه، بعد که می رفت جلوتر بتونن تنوع بیشتری رو ببینن. یه عالم شخصیت ما ساختیم و خیلی بامزه بود که یکی از بچه ها وقتی که این شخصیت رو درست شد به من گفتش که خاله این عباس آقاست. بعد گفتم که این شخصیتت اسم داره؟ گفت این عباس آقاست و کسیه که مثلا سر کوچه قصابی داره. بعد یه دفعه اومدیم یکی از بچه‌ها گفتش که خاله منم میتونم اسم بذارم. بعد از این که اینا اومدن اسم گفتن و براشون حالا جذاب شد که اینایی که ساختیم واقعا شخصیت دارن. اومدیم راجع به این که شخصیت ها رو چجوری داری پیدا میکنی، مثلا از روی چیش داری میبینی. بعد براش یه خال گوشتی میذاش، یه کلاه اضافه میکرد، یه جایی ممکن بود براش ریش بذاره، سیبیل بذاره، برای خانم دامن میکشید، ما مثلا روسری درست میکرد و چیزای اینطوری. کم کم رفت به این سمت که بچه ها دیدن خب اینا شخصیت هایی هن که اسم دارن و خیلی جالب بود. من شغل هایی رو از بچه ها میشنیدم که اصلا نمیدونستم که واقعا این شغل رو این بچه کجا شنیده؟ مثلا این آدمه کاباره داره. بعد برام اینجوری بود که تو کاباره دار میدونی چیه مثلا، و گفتگومو میرفت به این سمت که آدمها رو انگار بهشون یه شخصیت میدادن و تو ذهنشون میساختنشون. آدم ها اسم داشتن، سن داشتن، شخصیت هاشون شغل داشتن، ولی بعد فهمیدیم که به این فکر نکردیم که این آدم ها کجا زندگی میکنن. احتمالا اگه تو بخوای اینو ببریش توی یک فضای دیگه، اون کجاست؟ اگر این خانم آرایشگره، به آرایشگاش فکر کردی؟ مشتریاشو فکر کردی چه شکلی هن؟ من یه دفعه دیدیم پروژه تبدیل شد به یک پروژه گروهی. یعنی بقیه بچه ها اومدن گفتن من مشتری مثلا خانم ملانی هم که آرایشگاه اینو داره. و توی گفتگوی با بچه ها و این پروژه‌ای بودش که تقریبا فکر میکنم حتی بیشتر از یک ترم طول کشید، چون بعدش تبدیل شد به یک شهر. بله، بیشتر از سه ماه، بیشتر از سه ماه طول کشید و اینطوری بودش که هر جلسه تولید شخصیت هایی میشد، بعد داستان هایی گفته میشد و اینقدر مشارکت بچه ها جالب بود که حتی ما یه بچه ای رو یادمه داشتیم که دلش نمیخواست شخصیت بسازه، گفت من نویسنده داستان همه میشم. و گفتم و حتی میگفت من نمیتونم کامل بنویسم، و من بهش گفتم باشه، تو میتونی با کمک من بشی نویسنده این داستان. شخصیت ها وقتی که خلق شد، کشیده شد، یعنی واقعا خلق بود به نظر من، چون بچه ها هر کدومشون از توی ذهنشون اینا رو خلق میکردن، خیلی اتفاقی و رندوم ساخته میشد روی کاغذ، ولی وقتی خودش براش کلا میذاش رو سری سرش میکرد، عینک میزد براش، انگار واقعا میکرد اون کسی رو که توی ذهنش بود. اومدن بعدش به این نتیجه رسیدن که خب ما با اینا یک شهر بزرگ داریم و میتونه همه آدم هایی که درست کردیم با همدیگه برن توی دل یه شهر که شغل دارن آدم ها، که سنشون مشخصه، میتونیم خاله براشون ماشین درست کنیم. مثلا آدمی که پولدار رئیس مثلا یک شرکتیه، بعد ماشینش چی میتونه باشه و چیزای مختلف. کم کم ما تصمیم گرفتیم که یک پروژه، یعنی پروژه که از دل یک بچه شکل گرفته بود رو توی قالب یک پروژه گروهی ببینیم که خودشون واقعا پیش برده بودنش. یه روز تصمیم گرفتیم که آدم هامون رو که هممون کشیدیم براشون شناسنامه درست کنیم. آدم ها شناسنامه داشتن که از حالا شناسنامه ممکنه تو ذهن ما شناسنامه که بگیم نام پدر نام مادر، شاید به اون شکل نه، ولی براشون یک شناسه‌ای بود از اینکه اسم و فامیلش چیه، چند سالشه، شغلش چیه. بعد یه وقتی مثلا بچه‌ای که یکی کشیده بود میشد بچه اون یکی، مثلا کسی که سر کلاسمون هستش اون میشد مامانش، یکی معلم اون یکی میشد، و خیلی جالب بود که اینا به هم ربط پیدا کردن. بعد از اینکه این حالا اتفاق افتاد، ما آدم‌ها رو اومدیم چیدیم روی میز و همه رو نگاه می‌کردیم و داستان‌ها رو می‌گفتیم، و اون کسی که شد نویسنده، حالا با کمک من اومدیم داستان‌های همشون رو جمع کردیم که اینا چه داستانی تو دلشون هست. چون اینا رفت روی یه برد بزرگی که به دیوار حالا آتلیه هنر فضای ما بود و فضای ما اونجا توش اینو داشت، بقیه میومدن میدیدن و خیلی براشون جالب بود این چیه. بعد میخندیدن، اونایی که سنشون بالاتر بود داستانو میخوندن براشون جذاب بود، اونایی که سنشون پایین تر بود نیاز به همراهی داشتن که من بهشون بگم مثلا اینا کیم. این شد که یک دفعه کسایی که من باهاشون حالا تو ارتباط بودم از من خواستم ما هم دوست داریم که اینو تجربه کنیم. برای همین من این پروژه رو هم با بچهای 9 سال، هم با بچهای 10 سال، هم با بچهای 7 و 8 سال کار کردم. و خب شکل ارائه متفاوت شد. مثلا تو بچه های 7 و 8 سال ما تصمیم گرفتیم شهری با کلاژ کردن آدم هامون یا تکه چسبانی آدم ها داشته باشیم و فضای شهر رو بسازیم. تو بچه های 9 و 10 سالمون که حالا یه مقدار به لحاظ دستورزی میتونستیم مانور بیشتری بدیم، روی پارچه رفتیم و این آدم ها اومدن رفتن تو دل یک پارچه هایی که به عنوان یک شهر بود به دیوار چسبونده میشد. ما فضای شهر رو خلق کردیم، بعد برای آدما شروع کردیم محل کاراشون رو تصویر کردن. این اگر رئیس بانک، بانکش کجاست؟ اگر این مثلا کارمند شهرداریه. و اینقدر شغلایی که میگفتن بر من جذاب بود که فکر میکردم که واقعا بچه ها چقدر خوب شغلها رو میشناسن بدون اینکه من حتی بخوام بهشون یه چیزهایی رو بگم. برای اونا مثلا یه ورزشکار داشتیم، یه فوتبالیست داشتیم و چیزهای مختلف که لازم بود استادیو ورزشی شهرمون داشته باشه، بانک داشته باشه، نمیدونم کافی شاپ داشته باشه، رستوران و آرایشگاه، مدرسه. یعنی ما تمام مشاغلی رو که شاید به یک نوعی میتونست یک شهر کوچیک رو برای بچه ها بسازه رو تقریبا با تنوع آدم ها داشتیم. روی اون پارچه ما مشاغلی رو که راجبش حرف زده بودیم رو شروع کردیم به ساختنش، به کشیدنش، به رنگ کردنش. و خب تو بچه‌ای که بزرگتر بودن تکنیک ترکیبی شد. یعنی هم کلاژ داشتیم، هم تکنیک رنگ، حالا اکریلیک روی پارچه و اینا رو داشتیم. و یه جاهایی مدل جالب بود، یه سریاشون میگفتن خاله مدلمون میخواد اگر کسی این شهر ما رو دید مثل مدل داستانای تنتن بتونه بفهمه که این آدما یه جمله هایی رو داشتن بگن. و بعد میمدن براشون حالا یک پرانتز هایی رو باز میکنن، یک ابرایی رو تو سر اینا میکشیدن و اینطوری میشد که یک چیزایی رو از اونا میگفتن. شده بود اسمه، شده بود مثلا خیلی بامزه میگفت این داره به اون میگه اوه چرا اینجا پارک کردی، یا اون یکی، یعنی تمام انگار که جملاتی که تو دل این پرس زدن های شهری ماها میشنویم و به نوعی فکر میکنیم شاید بچه ها روشون تأثیر نذاره، اتفاقا اونا هم شنیده بودن. و توی بچه های کوچیکتر به صورت کلاژ بود، اینا کلاژ کردن، بریدن آدم هاشون رو، چسبوندن و برشون. و خیلی جالب بود تقسیم مسئولیت اتفاق افتاد. اینکه مثلا من ماشین میتونم، یعنی اگر اون کسی که تو کلاس حتی اولش به من گفت من دوست دارم کار خودم رو بکنم و من همراهیش میکردم، وقتی دید رسیدیم به اونجایی که ماشین نیاز داریم گفت من ماشین میتونم بکشم. و اون شد که کسی که به عنوان مثلا طراح صنعتی ما انگار مثلا ماشین هامون رو اون تولید کنه بکشه. اون کسی که نویسنده بود جای خودش رو پیدا کرد که تو داستان میتونه کجا باشه.
ماجرا تو کلاس هنر برش پیش بله میرفت، من تا ابعاد متفاوتی پیدا کردن، اینکه اصلا شخصیت خلق بکنیم، اینکه شغل‌های مختلفو ببینیم و اینکه باز بودن یک معلم هنر به چیزهایی که ممکنه در ظاهر هنری نباشه، خودش فکر می‌کنم یه ماجرا، یک مسئله بود تو این پروژه. یعنی میشد گفت نه کار ما اینجا صرفاً چیزای هنریه و قرار نیست مثلا به بحث‌های دیگه، گفتگوهای دیگه بپردازیم.
ببین برای همین بهت میگم که پروژه واقعاً بیشتر از 3 ماه طول کشید، بخوام که مثلا ما یک جایی شاید توی داستان نویسیشون نبگم خیلی حالا حرفه‌ای، ولی سراغ تسهیلگرای ادبیات رفتیم. مثلا سعی کردم باشون گفتگو کنم و یک سری کتاب‌هایی رو سر کلاس حتی آوردیم خوندیم که اگه بخوایم یه جا به قول معروف نریشن بگیم واسه این شخصیت، اگه یه جایی بخوایم واسش دیالوگ بگیم چطوریه. و سعی کردم این کتاب‌هایی رو که تصویر و متن رو داخل هم داره، مثل نمونه‌های حالا تن تن که یکیشون بهش اشاره میکرد، بیارم و با هم ببینیم. یه جایی بهشون بگم تو میتونی مثلا بری پیش فلان آدمی که خب اون میدونستم تسهیلگری هستش که ادبیات کار میکنه یا خواندن و نوشتن رو میتونه کار بکنه. خب بچه ها میتونستن برن سراغ اون و بپرسن. وقتی کتاب میآوردیم سر کلاس میخوندیم، یه جایی اون پارچمون رو، یا حالا بالا بچه های کوچیکتر، روی کاغذ رولی بود، کاغذ متری بودش که مثلا 2 متر بود در عرض مثلا 70 سانت، وسط میذاشتیم، دور اون میشستیم، مثل یه قالیچه‌ای بود که دورش نشستیم و شاید یه جلساتی اصلا ما کار نمی کردیم، نگاش می کردیم که داستانه کجا میاد. و حتی اگر یه ابر، یه ماشین، یه آدم به کار اضافه شد، همه نظر دادن که این کجای شهره. یعنی اگر قرار شد که شهرمون مدرسه داشته باشه، مدرسه کجای شهره. اگر قرار شد خیابون بندی برای شهرمون داشته باشیم، خب بریم ببینیم مثلا خیابون بندی رو چجوری توی شهر میکنن، در اندازه خودشون، در اندازه یه بچه 7 ساله 8 ساله. همه اینا نیاز به این داشت که خب بچه‌ها بتونن بیان، یه چیزایی رو ببینن، یه عکسایی رو ما سرچ بکنیم، یک آدمهایی رو دعوت بکنیم بیان سر کلاسمون که برای اینا حرف بزنن که بتونه کمک بکنه که اینا این بخشا ببرن جلو. و اگر قرار بود، یعنی این توافق رو کردیم که اگر این یک پروژه‌ایه که مال همه است و قرار حال دل هممون توش خوب باشه، پس هممون باید تو تمام مراحلش نظر بدیم که کجا، چه جوری و به چه شکل قرار باشه. و خیلی جذاب بود، چون من همیشه واقعا خیلی به این ایمان دارم که هنر باید تو بستر آموزش قرار بگیره. تو نمیتونی به عنوان یه معلم بری هنر درس بدی، تو باید یه چیزهایی رو توی، یعنی هنر رو بری تو بستر یک چیزهایی. اگر ادبیات هستش در کنار هم میتونه با هم دیگه یک بسته ای رو فراهم بکنن که بچه ها بتونن اون خواندن نوشتن رو در کنار مثلا خلق کردن یک چیزی ببینن، یا اگر قرار باشه علوم رو ببینی، نمیدونم چیزهای مختلف براش پروژه تعریف بکنی. همیشه هم این چیز رو داشتم که هنر رو به شکل آکادمیک، بله تو سنهای بالا ممکنه بگیم من به صورت آکادمیک دارم آموزش میدم یه چیزایی رو، ولی تو سن بچه هایی که حالا تا مثلا 12 سال 11 سال، واقعا هنر باید بیاد تو بستر زندگیشون. یعنی بیاد توی، اگه داره ماشین سواری میکنه، ببینه چطوری میتونه براش یک ماشین سواری خلاقانه ای رو با همون ماشینش درست بکنه. من چه نقشی دارم کنارش باشم، چطوری میتونم از بقیه کمک بگیرم. و خب این زمان بره، واسه همین شاید توی یک ماه محصولی خلق نکنی، ولی اون فرایندی که کنار بچه ها هستی، و جالبه بچه ها خسته نمیشن چون انگار تو دل خودشون میاد بیرون. ممکنه وقتی یه چیزی موضوع توه و اصرار داری که همون اتفاق بیفته، بچه ها رو خسته کنه، ولی وقتی یه چیزی میشه دغدغه خودشون و پروژه خودشون، بیش از 3 ماه هم طول بکشه سرش وایسن، براشون جذابه. و حتی میگفتن دیگه بزن به دیوار و ما دوست داریم دور دیوارامون باشه. و چون با چند تا گروه مختلف بود، ما یک سری مثل کاغذ دیواری شده بود که کل فضای کلاس و آتلیه‌مون رو پر کرده بود. و همین باعث شد که به نظرم وقتی در معرض دیدن بقیه قرارش میدی، حتی اگه برای یک کس دیگه دغدغه ایجاد نشده باشه، میاد سوال میکنه. اول با سواله، بعد مسئلهشو میاد حل میکنه، بعد میاد براش راه حل پیدا، بعد میاد اصلا ببینه خب منم اگه بخوام انجام بدم چجوریه، و نوع مدل خودش رو پیدا میکنه با اون پروژه. واسه همین یه دفعه از مثلا بچه های 8 ساله 1 بچه شروع شد و بیش از 30 بچه شاید این پروژه رو انجام داده. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
سوال اولیه اون بچه یا اون کودک اولین بود که میخواست یه چیزی بکشه، منتها چیزی که الان من شنیدم خیلی کشیدن توش اتفاق نمیافتاد، اون بعد از یک چشمایی که از قبل وجود داشت و اینا رو به هم میچسبون. چجوری خود اون آدم ها، خود بچه ها در واقع اومدن توی تصاویری که خلق کرده بودن؟
ببین سوال اولیه بچه از اینجایی بودش که همیشه شاید حالا تا قبل تر یه دایره کشته بود به عنوان چشم. ولی تو اون سن وقتی چشم بقیه رو دیده بود یا چشمش نقاشی ها رو دیده بود، فهمیده بود چشم فقط یه دایره نیست، تنوعه رو کم دیده بود. من میتونستم خیلی مستقیم بیام بهش بگم خب میدونی الان دیگه سوالته دیگه، چشمو مثلا اول این حدقه هر رو یه کره میکشیم، بعد از توش یه دونه بیزی در، بعد شبیه چیه؟ شبیه یک بادومه فلانه و اینا. ولی من سعی کردم با یک بازی شروع بکنم که این اصلا تو اون بازی، چون پیکاسو گیم هم هست اسمش، اصلا شخصیت های کیوب شده ساخته میشه. یعنی شخصیت هایی که اصلا رئال نیستن، ولی شخصیت هایی که جزئیاتی رو به شکل غیر مستقیم به بچه ها نشون میدن. یعنی بینی که دیگه یه خط صاف دوتا سوراخ زیرش نیست، ممکنه بینی مثلثی باشه، ممکنه بینی دوتا سوراخ داشته باشه، و تنوع رو میدیدن. این بازی کم کم شروع شد توی بچه‌ها، و بعد بچه‌ها ترسشون از کشیدن ریخت. حالا فهمیدن که میتونن بیان تو عکسای مختلف ببینن، میتونن وایسن جلوی آینه خودشون رو ببینن. این باعث شد که کم کم چشم‌های دیگه، بینی‌های دیگه، و شخصیتایی که ما دیگه تو شهرمون بردیم واقعا شخصیت‌های کیوب شده از اون بازی نبود، دیگه خودشون می‌کشیدن. یعنی اینش برای من جذاب بود که ترسش از کشیدن اینکه آدمه که شبیه آدم نشد ریخت، اومد دیدش که یه آدمی هم بوده که یه چیزهایی، یعنی من غیر مستقیم حتی سبک کوبیسم رو با اینا دیدم که چجوری حتی یک
بگم اینا غیر مستقیم،
آره داشتن. یعنی واقعا غیر مستقیم اینا داشتن سبک کوبیسم رو میدیدن. پیکاسوی رو میشناختن که وقتی همیشه خودش میگه وقتی من سنم خیلی کم بود اندازه یک آدمای 70 80 ساله میتونستم با رئالیته بالای کار بیام یک چهره ای رو پردازش بکنم، ولی الان که تو سن بالا و 70 80 سالگی هستم فهمیدم که میخوام مثل یک بچه نقاشی بکشم. اینا به طور غیر مستقیم یک هنرمند بزرگ رو داشتن میشناختن، کارای اونو میدیدن، با بازی آشنا شدن که به طور غیر مستقیم سبک کوبیسم رو داشت، ولی هیچ وقت بهشون به صورت مستقیم آموزش داده نشد بچه ها یک سبکی وجود دارد به اسم کوبیسم، که اینا خیلی به شکل غیر مستقیم و تو دل یک سوال تونستن بیان وارد مسیری بشن که ببرتشون به این که ترسی نداره. تو هر جوری که بکشی و به هر شکلی که بکشی یک آدمی رو داری میکشی که تو خلقش کردی، تو به وجودش آوردی. ولی وقتی که اینا رو کنار هم میذاشتن یک دفعه دیدن نه اینا شخصیت دارن و این که خودشون براش مثلا اون اسماشون که عالی بود، ملوک خانوم، عباس آقا، و خیلی دلم میخواست یه جوری یه فرصتی میشد که اصلا داستاناش دیده میشد، اسمای اینا گفته میشد، شغلای اینا گفته میشد، که چقدر تنوع داره، چقدر بچه‌ها چیزایی رو میدیدن که من نمیبینم. اون جسارتی که یه دفعه براشون به وجود میاد و اون ترسی که ریخته میشه دیگه آدمه رو میکشه دیگه، براش مانتو میکشی، چادر سرش میکرد، کت شلوار تنش میکرد، بعد یه جایی سوار ماشینش میکرد، تعمیرگاه مثلا اگر تعمیرکار بود براش تعمیرگاهش رو درست میکرد، و همه اینا از دل اون بازیه در اومد. یعنی به شکل مستقیم نرفتیم سراغ این که خب خاله، هرچند که اگر باز هم سوالش میرفت به اون سمت حتما باز به عنوان یک مربی اونجا یه شیوه دیگه ای رو برای اینکه چطوری بیان این مسیر رو برن جلو برن کشیدنه، شاید اگه لازم بود یه جاهایی به شکل باز هم غیر مستقیم تر راجع به کشیدن چشم، کشیدن مژه یا هر چیزی، ولی نیازشون نبود. یعنی در همون حدی که فقط اون جسارت رو پیدا کنه که بکشه کفایت میکرد، حداقل برای من تو اون لحظه، چون یه چیزی به وجود اومد که پروژه ماحصل همراهی یک بچه هایی بود که شاید به راحتی ممکن بود کنار هم قرار نگیرن.
این یه پروژه بود که احتمالاً تو از روز اول که تا اون آخرش رو بهش فکر نکرده بودی طبیعتاً. نقش تو توی این ماجرا، حالا بخششو گفتی در تو در صحبتات بود، اما یه خورده مشخص‌تر اگه بخوای از نقش تاثیرگر، نقش خودت بگی چی بود؟ یعنی این جایی که میگی تصمیم گرفتیم فلان بکنیم، این جایی که میگی رفت به این سمت، می‌خوام بیشتر تو به عنوان تاثیرگر توی این مدت 3 ماه خورده‌ای با اون گروه چه می‌کردی؟
ببین جالبه که یک بخشی از شهر رو منم کنارشون بودم، یعنی منم شخصیت خلق کردم و کنار اونها وقتی داشتن بازی میکردن منم یکی از بازیکن ها بودم، سعی کردم باشون شخصیت ها رو بسازم، شخصیت ها رو خلق کنم، داستانشون رو میگفتم بهشون، و یک جایی برای اینکه اون بستره آماده بشه برای اینکه اینا حرف بزنن من شروع میکردم. یعنی اول نمیگفتم که تو بگو این کیه چیه، اولین باری که وقتی این آدم ها رو ساختم و اون گفت عباس آغاز، من بلافاصله برای شخصیت خودم یه اسم گذاشتم و شروع کردم داستان اون رو گفتم، و این باعث شد که یک ایجاد یک فضایی رو فراهم بکنه برای اینکه اونا بیان حرف بزنن راجبش. جالبه که خودشون به من میگفتن ما دوست داریم تو هم بیای توی شهرمون و آدمای تو هم بیان توی شهر. یه جایی من خودم به عنوان تحصیلگر اونجا ترسیدم، به خاطر اینکه خب به هر حال خط من و شخصیتی که حالا من به وجود آورده بودم متفاوت بود دیگه تا اون خط اون بچه، ولی باز خیلی بامزه بود اون کسی که به عنوان تحصیلگر، یعنی کودکی که تسهیلگر نوشتن بود، اومد و من گفت خاله ولی فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، تو میتونی آدمتو اینجا بذاری و اصلا شهر بزرگترها شاید این و... یعنی انگار که مثلا اینا یه بچه هایی هن که تو این فضا و تو میتونه آدم هات، یعنی راه حل پیدا میکردم.
باز من تصمیم که شهر داشته باشیم یا مسیرهایی که پروژه تغییر میکرد این ور اون ور میشد چجوری گرفته میشد، نقشه تو چی بود؟
مسیری که شهر داشته باشیم، وقتی که داستانهاشون رو گفتن اومدیم دیدیم که هر کسی یه شغل داره، حالا این که تعمیرکار، این که مدرسه داره، این مدیره، این ناظمه، این فلانه، اینا کجان؟ بعد اومدن گفتن که خاله این تو مدرسهشه، این تو محل تعمیرگاهشه، این تو آرایشگاهست. بعد راجبش حرف زدیم با هم دیگه که اینا کجای میتونن وجود داشته باشن. یعنی من سعی کردم با یک سری سوالهای راهنما، یعنی همونطور که میگی از اول مسیر برای من تا انتهاش مشخص نبود، من یک چشماندازی داشتم که میتونه چطوری باشه، ولی مسیر هر جلسه رو بچه‌ها میساختن و من فقط سعی کردم به عنوان تسهیلگر سوالهای راهنمایی رو هر دفعه ببرم سر کلاس که ذهن اینا رو ببره به این سمت که خودشون این مسیر رو چطوری میبینن. شاید الان که بهش فکر میکنم اون سوالات راهنمایی که پرسیده میشد و اینکه میدیدن خب اینا هر کدوم یک شغلی دارن و دارن توی جایی کار میکنن، خالم که یک سوالهایی رو پرسیده میتونه ببرتش تو دل شهر، کمک کرد که اون شهره با تمام این شخصیت ها ساخته بشه. ولی مسیر با خود بچه ها و با سوال ها فقط پیش می رفت، سوال و جواب ها. اونا از من سوال داشتن، یعنی یه جاهایی من می شدم جواب دهنده سوال های اونها که داشتن و منم واقعا تو اون شهر، یعنی الان که عکس اونو گرفتم و خب خود کار رو نمیتونستم همیشه روی دیوار داشته باشم، ولی عکسشو که نگاه میکنم رد پای هر کدوممون مشخصه، ولی انقدر یک پارچه شده که نمیتونی حتی جدا کنی که مریم کدومو کشیده، بچه ها کدومو کشیدن.
عکسش هم آبده که بذاریم روی
حتماً پسته. آره حتماً عکسش هم.
حالا به عنوان سوال آخر برای خودتو به عنوان تسهیلگر دستاورد این پروژه چی بود یا فکر میکنی چی ازش یاد گرفتی؟
ببین دستاورد این پروژه، میگم شاید تا قبلش به عنوان یه تسهیلگر وقتی که نمیدونم تجربهشو داری یا نه، زور میزنی یه موضوعی رو ببری سر کلاس و اون موضوع نمیشه، یا به یه شکلی دغدغه همه نمیشه، یا به یه شکلی همه توش سهمی رو بر نمیدارن. ولی فهمیدم برای من این پروژه به ویژه وقتی که میری تو شنوایی بچه ها و بچه ها رو میشنوی بدون اینکه تو راهکار مستقیم بدی، یعنی انگار که یه ذره بیا عقبتر، تو هم بیا کنارشون، بیا سؤاله رو برای خودت هم سوال کن، تو مدل خودت جوابای خودت هم پیدا بکن. وقتی شدم
سوال بپرس،
واقعا سوال بپرس، یعنی برای می توانی شد که وقتی میشی جزئی از اون پروژه بچه ها و سوال بچه ها و خودت هم سوال ها رو از خودت میپرسی و واقعا سوال میپرسی، نه این که بخوای فقط بهش بگی ببین من اینو بلدم، اما یعنی بعضی وقتا خب میدونیم دیگه ما چه خودمونو میگیم، دقیقاً ما امتحان میگیم،
آره
دقیقاً ما میدونیم جواب چیه ولی میخوایم سوال بپرسیم. ولی واقعا یه جایی وقتی یک چیزایی رو به من میگفتن برام اینطوری شد که من یه ذره بی کنار و ببین این برای تو سوال جوابش چیه و اگه تو بخوای، یعنی واقعا رفتم تو این که باشون بازی کنم این رو، بازی که میگم به عنوان نه این که بازی کنم، به عنوان کسی که بازی کنه اون پروژه بشم. و شاید وقتی کنارشون نشستم و کشیدم این باعث میشد حتی زنگ هایی که میتونستیم استراحت کنیم و تفریح کنیم نریم بیرون و بشینیم پاش و بچه ها با یک سری موضوع ها بیان، خانواده ها برای من عکس بفرستن، فیلم بفرستن که این تو خونه هم داره اینو ادامه میده و شده موضوعش واقعا. و اینکه خیلی سعی کردم تو اون مدت توجهشون رو به دیدن آدم های اطرافشون جلب بکنم. و اینکه یه چیزی هم که باز حواسم بود که نریم سمت اون، اینکه آدم ها رو ما قضاوت هم نمی کردیم، یعنی نه اینکه اگر آدمی کلا داشت سیبیله مثلا کلوفتی داشت احتمالا مثلا شغلش اینه، سعی می کردیم که داستان های همدیگر رو واقعا بشنویم و اینو براشون خیلی باز بکنم. و حتی اگه خودم برای یک از شخصیت هم اسم می ذاشتم که این فرحنازه مثلا آرتیسته داره این کارو میکنه تو آتلش، حواسم بود که دارم از روی ظاهرش میگم یا حتی اگه اونجایی که از روی ظاهرش میگفتم، گفتم بچه ها من چون ظاهرش اینجوری در اومد فکر میکنم اینه، شاید اگه فردا نگاش بکنم یه آدم دیگه هم تو دلش بیاد. و همونم میشد، یعنی ما وقتی شخصیت‌ها رو خلق می‌کردیم، روزی که می‌خواستیم ببریمش تو دل شب، بعضی از بچه‌ها گفتن خاله این دیگه الان مثلا عباس آقا نیست، این الان مثلا منوچهره، این الان اینه. یعنی بعد فهمیدم که وقتی واقعا صدای فکراتو می‌شنوی بدون اینکه قضاوت بکنی، میتونه هر لحظه برات یه چیزی بیاد. و این واقعا دستاوردی بود که من تو این پروژه پیدا کردم که دیگه تلاش نکن زور بزنی. وقتی که خودت بشی جزئی از اون موضوعه و وقتی بچه‌ها احساس بکنن تو کنارشونی، از بالا قرار نیست سری سوالات ازشون بپرسی و مچشون رو بگیری، خیلی همراهی قشنگ اتفاق میفته.
در واقع هم جزئی از ماجرا بودی، هم تسهیلگری بودی که باید بتونی ماجرا رو ببینی، سوال بپرسی، پیش ببری. اسم پروژه رو یا برنامه رو چی بذاریم؟
ببین، چیزی که خودشون اون موقع به من گفتن شهر خیالی.
شهر خیالی،
ولی باز بعضی هاشون میگفتن خاله این خیلی هم شهر خیالی نیستا. ولی باز تو دل این براشون اینجوری بود که موجودات شهر من، یا خیلی اسما تو دلش اومد. واقعیتش اینه که خیلی هم دلم نمیخواد ببندم، چون بهشون میگفتم بچه ها هر کدوم از این اسمایی که شما میگین به یه نوعی میشه. شاید تنها بخشی که نتونستیم به یک توافق کلی برسیم همون اسمش بود. ولی فکر میکنم موجودات شهر من یه چیزی بودش که تقریبا همهشون به یه شکلی توش توافق داشت.
خیلی ممنون که اومدید.
ممنون، خیلی هم لذت بردم. مرسی.